ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر پنجشنبه 24 مرداد ماه. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به داغ‌ترین خبرهای ایران و جهان از صبح امروز تا کنون، اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت دادگستری آمریکا تقاضا کرده تا نفتکش گریس وان را توقیف کند. این تقاضا روز پنجشنبه ساعتی قبل از آن که دادگاه عالی جبل الطارق برای بررسی پرونده توقیف ابر نفتکش گریس وان تشکیل جلسه دهد ارائه شده است. پیشتر گزارش شده بود که احتمال آزادی این نفتکش حامل نفت ایران در روز پنجشنبه وجود دارد. در ادامه این مجله درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. وحید رشیدی شهردار خرم‌آباد روز پنجشنبه به اتهام فساد مالی بازداشت شد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نهاد بازداشت کننده را اداره کل اطلاعات استان لرستان اعلام کرده است. وحید رشیدی از شهریور ماه 1396 شهردار خرم‌آباد بود. او پیشتر نیز مدتی سمت شهرداری این شهر را بر عهده داشت. در هفته‌های گذشته چند مقام دیگر استان لرستان از جمله معاون عمرانی استاندار، مدیر امور شهری استانداری، شهردار الشتر و 4 عضو شورای این شهر، 2 عضو شورای شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا نیز به اتهام تخلفات مالی و اقتصادی بازداشت شدند. گروه تحریر الشام میگوید یک جنگنده ی ارتش سوریه را در استان ادلب سرنگون کرده است. به گزارش رویترز، تحریر الشام که از قدرتمندترین گروه‌های اسلامگرای جهادی در ادلب است، اعلام کرده که نیروهایش یک جنگنده سخوی 22 ارتش سوریه را هدف قرار دادند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است که این جنگنده هدف موشک ضد هوایی قرار گرفته و سرنوشت خلبان نیز نامشخص است. با این حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که خلبان توانسته از هواپیما بیرون بجهد و در نزدیکی خان شیخون به دست شبه نظامیان افتاده است. ادلب آخرین پایگاه به جا مانده برای مخالفان مسلح بشار اسد است. گروه های مخالف از جمله بقایای ارتش آزاد سوریه و گروه های اسلامگرای جهادی هر کدام بخش های از این منطقه را تحت کنترل دارند. علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه روز چهارشنبه از پاکسازی درون قوه قضاییه با دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. طی هفته‌های گذشته گزارش‌های درباره فساد در قوه قضاییه در دوران ریاست صادق لاریجانی منتشر شد. بنابر گزارش‌ها اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی به تازگی به اتهام نفوذ و توصیه در برخی پرونده‌های قضایی بازداشت شده است. به گفته علی عبداللهی مدیریت کنونی قوای قضاییه در حال حاضر این عملیات پاکسازی را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و پاکسازی بیرونی نیز در حال انجام است. پیشتر نیز گروه‌های مختلفی از درون حکومت جمهوری اسلامی به وجود فساد سیستماتیک در تمامی دستگاه‌های اداری و قضایی کشور اعتراض کرده بودند. محمود احمدی نژاد پیشتر در سال 1396 مقام‌های ارشد قوه قضاییه کشور را متهمان درجه یک فساد نامیده بود. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به کشف حجاب برخی زنان در کشور هشدار داد دخترانی که کشف حجاب کنند باید انتظار تنبیه داشته باشند. حسین دهقان کشف حجاب را هنجار شکنی توصیف کرد و گفت همه جوامع هنجار شکنان را تنبیه میکنند. به تازگی قوه قضاییه ایران یاسمن آریانی، منیر عربشاهی و مژگان کشاورز را به اتهام تشویش اذهان عمومی و آنچه فساد و فحشا خوانده به مجموعاً 55 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. در صورت قطعی شدن این حکم اشد مجازات قابل اجرا خواهد بود. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در توییتی رژیم ایران را برای صدور حکم زندان برای این سه زن به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و اهدای گل به مردم محکوم کرد. پیشتر مسئول حقوق بشر در وزارت امور خارجه آلمان نیز به صدور احکام حبس طولانی برای سه فعال حقوق زن در ایران اعتراض کرده بود. سمیرا
خیلی ممنونم. کامبیز غفوری بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اگر مایلید که درباره اخبار بیشتر بدونید حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، در اونجا هم تازه ترین خبرها رو مطلع خواهید کرد و هم از تحلیل کارشناسان ما مطلع خواهید شد. اما در مجله بعد از ظهر امروز، آمریکا در پی تانکر حامل نفت ایران، تانکر در جبل الطارق میماند، ناخدا و خدمه های این تانکر رفع توقیف میشوند. بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی، پشت پرده این پرونده چه میگذرد؟ افزایش فشارهای سیاسی بر اقشار مختلف در ایران، علت بازداشت‌های اخیر چیست؟ همراه با نگاهی به داغ‌ترین‌های شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته. امیدوارم من رو در مجله بعد از ظهر امروز در کمتر از نیم ساعت آتی همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آمریکا تقاضای توقیف تانکر گریس یک رو از طرف این کشور به دادگاه عالی جبل الطارق ارائه کرده. ساعتی پیش با کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل در بریتانیا، گفتگو کردیم و از او خواهش کردیم که در مورد جنبه‌های حقوقی این تقاضای آمریکا برای ما صحبت کنه.
تقاضای همکاری حقوقی روال متعارف و شناخته شده است در قانون بین الملل، یعنی این جنبش اصلا سوال برانگیز نیست. اصلا محتوای اون تقاضا چیه؟ اینه که باید متاسفانه، خب هنوز خبر چند دقیقه بیشتر نیست به من رسیده، من نمیتونم به اظهار نظر جدی بکنم چون اسناد ندیدم، ولی یقیناً مدارک و ادله جدیدی باید باشه که دادگاه رو قانع کنه که این حکم رو ادامه بده. نظر به اینکه این کاری که کشتی نفتی خوب خیلی با گره خورده با مسائل اطلاعاتی و امنیتی نیست که اصلا تعجب‌آور نخواهد بود که اطلاعات جدیدی ارائه بشه به دادگاه، اطلاعاتی که قبلا احتمالاً در اختیار مقامات سرویس‌های اطلاعاتی امریکا بوده ولی حاضر نبودن که در ملا آمونا رو مطرح کنن. ولی خب احتمالا برای اینکه از آزاد شدن این کشتی و رسیدن نفتش به سوریه جلوگیری کنن باید اطلاعات جدید بدن، ولی دادگاه بس بعید نظر میاد که حاضر باشه که این توقیف کشتی رو ادامه بده مگر اینکه ادله جدیدی ارائه بشه.
نظرات کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل در بریتانیا رو میشنیدید در مورد جنبه‌های حقوقی درخواست آمریکا از دادگاه عالی جبل الطارق. اما رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل ایران، به پیچیدگی‌های سیاسی این پرونده اشاره می‌کنه.
مسئله گرفتن تانکر 2 میلیون بشکه نفتی که محصولش متعلق به ایران بود ولی کشتی متعلق به شرکت دیگری، به یکی از پیچیده ترین داستانهای حقوقی، سیاسی، امنیتی دنیا تبدیل شده که ما فقط خبرهای اندکی در مورد اون چی که پشت صحنه میگذره میبینیم. کشورهایی مثل سوئد، مراکش، سوریه، بریتانیا، آمریکا، روسیه، هر کدوم به دلیل منافع مستقیمی که در این قضیه داشتن در این ماجرا بودن. اون چیزی که نتیجه گیری مستقیم از این وضعیت هست این است که در خلیج فارس صحبت از این بود که تنش زدایی بشه و این موضوعی است که مسئول جبل الطارق، اداره سیاسی جبل الطارق هم هفته پیش به عنوان بهانه آزاد کردن گریس یک به اون اشاره کرده بود. ولی امروز میبینیم با مداخله وزارت دادگستری آمریکا در موضوع که امکان داره آزاد کردن گریس یک رو با تأخیر روبرو بکنه، تنش صدایی در منطقه خلیج فارس و احتمال شکل گرفتن یک ائتلاف دریایی علیه جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه.
نظرات رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو میشنیدید درباره ماجرای توقیف گریس یک و حکم دادگاه که همچنان اعلام نشده. آنچه که اعلام شده این هستش که آمریکا تقاضا کرده که توقیف این تانکر تمدید بشه. گفته میشه که امروز ساعت 4 به وقت اروپای مرکزی اتهاماتی که آمریکا وارد کرده و مبنای تقاضای تمدید توقیف است منتشر خواهد شد. حتما در مجله شامگاهیمون که ساعت 7 به وقت ایران هست به شکلی تحلیلی به این ماجرا خواهیم پرداخت و همه اخبار منتشره رو پوشش خواهیم داد. اما اجازه بدید که نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونست یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدارم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه. جمهوری اسلامی از زدن یه پهپاد و گرفتن یه ناو حمله سوخت انگلیس ابراز خوشحالی میکنه، ولی تمام این هزینه های اسکورت ناوهای تجاری که از خلیج فارس رد میشن مطمئنن از پولای بلوکه شده ایران و از جیب مردم ایران کم خواهد شد.
توقیف کشتی های بریتانیا و آزار اذیت سپاه پاسداران در تنگه هرمز همه کشورهای دنیا به خصوص اروپا را و کشورهای عربی را با آمریکا علیه ایران متحد می کند.
جناب ظریف فرمودن که دو قوای خارجی، نیروهای خارجی در خلیج فارس اینو به یک انبار باروت یا کبریت یا هر چی که هست تبدیل کرده. نخیر قربان، نخیر. دخالت‌های جمهوری اسلامی ظرف 40 سال گذشته در عراق و یمن و لبنان و فلسطین و یمن و خدمت نستم بحرین و حتی عربستان سعودی و اینجور جاهاست که اینجا رو به یک انبار بارود تبدیل کرده. شما حتی پای اسرائیل رو بعد از خدا میدونه چند دهه به خلیج فارس باز کردین. شما خدمتی رو هیچ حکومتی نمیتونست همچین خدمتی رو به تمام دولت‌های منطقه به غیر از به مردم و ملت خودش بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز چهارشنبه خبرگزاری‌های ایران از بازداشت بالاترین مقام سازمان خصوصی سازی خبر دادند. عبدالله پوری حسینی، همون اشرف پوری حسینی که از سال 1392 به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شده بود، نماینده تبریز در مجلس ششم بود. او در این حال در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود و حالا روز گذشته اعلام شده که بازداشت شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم مهرداد قاسمفر.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ایران میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی چند ساعتی پس از آنکه از سمتش کنارگیری کرد بازداشت شد. آقای پوری حسینی که از سال 1392 و از سوی حسن روحانی به این سمت منصوب شده بود، همواره با انتقادهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان اقتصادی مواجه بود. همین اسفند پارسال بود که 26 نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار عزل او و معرفیش به دستگاه قضایی شده بودند. بیشتر سیاست‌هایی که سازمان تحت نظر او در حوزه خصوصی سازی در پیش گرفت و تقریباً عموم مواردی که در این دوره از مالکیت دولتی به بخش خصوصی منتقل شدند با مخالفت‌ها و انتقادات بسیاری همراه شد. از جمله در نامه 26 نماینده به وزیر اقتصاد تصریح شده بود که واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه تنها گوشه ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی سازی بوده است. پیش از آن نیز و در دی ماه سال گذشته 55 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده تخلفات در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شده بودند. یکی از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی که در سال‌های گذشته بسیار جنجالی شد و اعتراض‌های طولانی کارگران آن را در پی داشته، مربوط به واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه است. فرایند واگذاری این شرکت با 5400 پرسنل به بخش خصوصی از بهمن 1394 و از سوی سازمان خصوصی سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این شرکت با 24,000 هکتار زمین کشاورزی فقط با پیش پرداخت 60 میلیارد ریالی به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب‌ها و تجمع‌های خود در پاییز سال گذشته خواستار بازگردانده شدن مالکیت این دو واحد به دولت و یا اداری آنها از سوی خود کارگران شده بودند. ناصر سراج، رئیس بازرسی کل کشور، نیز 25 بهمن پارسال از تخلفات در واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی سخن گفت و گفت که اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی سازی وارد شده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم در بهمن ماه پارسال خبر داده بود که آقای پوری حسینی ممنوع الخروج شده است. در حال حاضر داوود خانی از سوی وزیر اقتصاد ایران به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب شده است.
همطور که در گزارش مهرداد قاسم‌فر هم شنیدید، عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری مؤسسات دولتی و حواشی اون در مورد مواردی نظیر کارخانه نیشکر هفت‌تپه یا کشت و صنعت دشت مغان انتقادهای فراوانی رو متوجه این سازمان کرده. ساعتی پیش در همین رابطه گفتگویی انجام دادم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، و ابتدا از او درباره ویژگی‌های کلی عملکرد اشرف پوری حسینی پرسیدم.
آقای پوری حسینی دو دوره رئیس سازمان خصوصی سازی بوده. در همون ابتدای تشکیل سازمان خصوصی سازی در سال 1383، یک سال ایشون تا سال 84 که تغییر دولت رو داشتیم و دولت آقای احمدی نژاد روی کار اومد، ایشون رئیس سازمان خصوصی سازی بود و عوض شد. دوباره در سال 92 با تغییر در واقع دولت و جناح مخالفی که به سر کار اومد، ایشون دوباره به ریاست سازمان خصوصی سازی برگزیده شد. در مورد عملکرد کلی سازمان خصوصی سازی در محافل اقتصادی ایران همواره نقدهای زیادی مطرح بوده. اگر بخوایم یک مثال عددی بزنیم، خود رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که از کل خصوصی سازی های انجام شده طی سال 83 تا به حال فقط 17% به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، 83% به نهادهای حاکمیتی مختلف بنگاه‌های دولتی واگذار شدن که به عنوان خصولتی‌ها در این سال‌ها در اقتصاد ایران شناخته میشن. آقای پوری حسینی هم در سال 92 به بعد که حالا دوره‌ای هست که بیشتر نزدیک به امروز هست، عملکردش همواره با انتقادهای زیادی از طرف جناح سیاسی مخالف همراه بوده. در آخرین اون در واقع پرونده این شرکت هواپیمایی ایران ایر تور هست که نمایندگان مجلس اعلام کردن که به قیمت خیلی پایین تر از قیمت کارشناسی فروخته شده. از اون طرف سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرده که به قیمت فروخته و بر اساس قوانین. در مجموع سازمان خصوصی سازی عمل کردش در کل دارای نقدهای زیادی بوده. آقای پوری حسینی عملکرد کلیش با این نقدها در سالهای اخیر همراه بوده.
آقای آذرمی،
شخصی هم داشته.
پیش از اینکه به اون پرونده بپردازیم، منظورتون این هستش که آقای پوری حسینی بیش از پیش پای سپاه رو به مسئله خصوصی سازی باز کرد؟
سال 92 به بعد که آقای پوری حسینی اومده، اتفاقا واگذاری ها به نهادهای نظامی و نهادهای حاکمیتی مثل سپاه، ستاد اجرایی و سایر موارد کمتر
شده. خب آقای آذرمی، پس اجازه بدید بپردازیم به اون کیس و پرونده شخصی که گفتید.
بله، این هم یک در واقع کشتارگاه اردبیل رو اعلام کردند که در فرایند خصوصی سازیش خود آقای پوری حسینی به عنوان شخصیت حقیقی اومده و این رو خریداری کرده از سازمان خصوصی سازی، حالا در قالب یک شرکت، و پرداخت هایی رو انجام نداده و در واقع قیمتی رو هم که داده قیمت پایین تری بوده به نسبت قیمت بازار، که این هم موضوع شخصی هست که برای ایشون در واقع پرونده ای ایجاد شده در این حوزه که اصلا چرا باید رئیس سازمان خصوصی سازی خودش به عنوان خریدار اموال دولتی بیاد و در طرف خریدار در واقع قرار بگیره. این هم موضوع دیگه ای بود که به صورت شخصی برای ایشون در واقع مشکل سازه.
گفتگو با آرش آذرمی رو میشنیدید، کارشناس اقتصاد سیاسی، درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی تحت مدیریت اشرف پوری حسینی که روز گذشته بازداشت شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
موج جدید بازداشت ها در قشر های مختلف اجتماعی حالا این سوال رو مطرح کرده که چرا در ماه های اخیر سرکوب ها و فشار ها از سوی نهادهای امنیتی شدت پیدا کرده و چقدر این سرکوب ها می تواند مثمر ثمر باشد. جزئیات بیشتر از کنوش فرید.
در ماه‌های اخیر ده‌ها نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شهروندان کرد، زنان، فعالان مدنی، هنرمندان، نویسندگان، فعالین محیط زیست، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، اقلیت‌های مذهبی و تعدادی از امضا کنندگان گروه 14 نفره که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، بازداشت و روانه زندان شدند. بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از این بازداشت شدگان تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند و در بعضی موارد ناچار به اعتراف‌های اجباری شدند و تعدادی دست به اعتصاب قضا زدند. حالا بار دیگر این مسئله مطرح شده که موج جدید سرکوب از سوی نهادهای امنیتی تشدید شده است. نفی و نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب داستان تازه‌ای نیست. اما اینکه چرا دوباره فشارها و سرکوب‌ها در این چند ماه شدت پیدا کرده، عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس پاسخ می‌دهد.
از یک طرف وضعیت بحرانی اقتصادی اجتماعی است، با خصوص با توجه به تحریم‌های اعمال شده از طرف آمریکا، از طرف دیگه بالا گرفتن موج فساده. با توجه به موج اعتراضی هم که از حدود یک سال نیم پیش در ایران شروع شد، این تجدید سرکوب به خاطر این است که این موج‌های اعتراضی بالا نگیره، چه در حوزه فعالان اجتماعی، فعالان حقوق زن، در ارتباط با در حال حرکت هایی که بر ضد حجاب اجباری شروع شده بود، که در فعالیت های کارگری، سندیکایی، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، شما وقتی نگاه کنید تمام اینها نتایج اون از یک طرف بالا گرفتن موجهای اعتراضه و از طرف دیگر سیاست سرکوبی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر از طریق سرکوب جلوی این اعتراضات گرفته نشه تبدیل به یک جنبش اجتماعی خواهد شد.
دستگیری های اخیر به قشرهای مختلف اجتماعی برمیگردد و پدیده تازه دیگری که کنشگران سیاسی و مدنی را نگران کرده، بازداشت و تهدید افرادی است که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند که گاهی به خاطر نوشتن یک متن یا گذاشتن یک فیلم شناسایی، تهدید و بازداشت می‌شوند. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همایشی که شامگاه سه‌شنبه 22 مرداد ماه درباره تحولات در فضای سایبری در تهران برگزار شد، اعلام کرد در پی تأسیس ارشاد اسلامی دوست برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی. و اما چقدر موج این سرکوب‌ها و دستگیری‌ها می‌تواند بازدارنده باشد؟ رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در امور ایران.
40 سال این کشمکش در واقع بین جامعه مدنی و سیاسی ایران با حکومت ادامه داره. همین که هیچگاه اینقدر شده نشون میده که نمیتونه مسئله رو حل بکنه، هرچند به صورت کوتاه مدت یا به هر حال میتونه یه درجاتی دما رو بیاره پایین، یه حدی رو مهار بکنه، ولی نمیتونه مسئله رو متوقف بکنه، چون به هر حال اصل موضوع و اصل مشکل پابرجاست، به ویژه مشکلات اقتصادی. یک فردی رو میتونه بگی رأی من کو رو سرکوبش کنی دیگه مطالبه رأیش رو نکنه، ولی کسی که نان من کو حقوق من کو رو میخواد، این خب مرتب بایستی با همین مشکلات دست به گریبان باشه و دوباره به صحنه برمیگرده. این که موفق نمیشن ریشه در این واقعیت داره.
بنا به گزارش ها بیشتر این بازداشت شدگان به تبلیغ علیه نظام، جاسوسی یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره افزایش موج سرکوب‌ها و فشارها در ماه‌های اخیر در ایران.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
اما در انتهای مجله بعد از ظهر اجازه بدید بی معطلی همراه بشیم با مانیا منصور و نگاهی بندازیم به اونچه که در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده.
بله، بعد از انتشار خبر ممنوع تصویری مهناز افشار در تلویزیون دولت ایران، حالا خبر رسیده که هانیه توسلی، بازیگر معروف از چهره‌های مطرح سینما و تلویزیون ایران، در تلویزیون ممنوع تصویر شده و آگهی آخرین فیلم او پخشش منوش شده به حذف نام و تصویر این بازیگر. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های اصولگرا گزارش‌هایی علیه هانیه توسلی و بازیگران دیگری چون مهناز افشار و ترانه علی دوستی منتشر کردند. این بازیگران از جمله چهره‌های مشهوری هستند که پس از بازداشت نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، پیام‌هایی در شبکه‌های مجازی منتشر کردند، با او ابراز همدلی کردند، حمایت کردند. در توییتر هم این بحث داغ بود با هشتگ هانیه توسلی، همچنین با هشتگ‌های ممنوع تصویری، صدا و سیما، تحریم صدا و سیما و نوشین جعفری. از جمله یک کاربری به اسم روزبه توییت کرده هانیه توسلی به خاطر حمایت از نوشین جعفری در صدا و سیما ممنوع تصویر شد، از دو جهت باید به خانم توسلی تبریک گفت، اول اینکه از یک مظلوم حمایت کرده، دوم اینکه دیگه ننگ صدا و سیما رو به دوش نمی‌کشه، به تبریک میگم. رسول نوشته درست یه بسیج 20 میلیونی درست نکردن، ولی بسیج سایبری 30 میلیونی آماده کردن. شما برو توی اکانت پرت مثلا درباره ممنوع تصویری هانیه توسلی توی تلویزیون نظر بده، صدها نفر بهت حمله میکنن. منصور نوشته طرفدار هانیه توسلی نیستم، ولی موافق حذف یا ممنوع تصویر کردن او یا کم کار دادن به هیچ شخصی نیستم. مزه تلخ گلشیفته و مزه میرزایی هنوز روی زبان هاست. راستی از عادل فردوسی پور چه خبر؟ جاناتان نوشته به نظر من ممنوع تصویر شدن توی تلویزیون ایران میتونه برگ برنده برای هر بازیگری محسوب بشه. لیلا نوشته بازیگر دیده نشه، موجه اجرا نکنه، روزنامه نگار ننویسه، فیلمساز فیلم نسازه، معلم تدریس نکنه، علاقه به کنار، اگر معیشت شخص با تخصص و حرفش تامین نشه چه کار کنه؟ سرمایه ها یه روز خسته میشن، یه روز میرن. یک کاربری توییت کرده در عرصه عکاسی سینما و تئاتر هم نوشین جعفری اونطور که از اینستاگرامش پیداست رابطه نزدیکی با هانیه توسلی، باران کوثری، نوید محمدزاده و چند سلبریتی دیگه داره و همونطور که میدونین این افراد جز سیاسی ترین بازیگران در ایران هستن. اما آیدین معتقد هانیه توسلی یکی از بی‌حاشیه ترین و سالم ترین بازیگرهای در حال حاضر و قطعا با این حرکات چیپ و سخیف آقایون خللی به شهرتش وارد نمیشه و قطعا بیشتر باعث محبوبیتش میشه. اما البته اینو اضافه کنم، گروهی از کاربران وابسته به جناح اصولگرا هم با اتهام زدن که به نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، که میگن این همون اکانت یار دبستانی هست و حتی که به امامان شیعیان، از حمایت خانم توسلی از نوشین جعفری ابراز ناراحتی و تأسف کردن. اگرچه که بعد از دستگیری خانم جعفری فعالیت این اکانت ادامه داره و خود حالا صاحب این اکانت یا صاحبانش این اتهامو رد میکنند. اگر فرصت هست من یک کوچیکم راجع به نجفی بله خبر در مورد بخشش قرار گرفتن آقای نجفی، محمد علی نجفی از خانواده میترو استاد، هم همچنان در توییتر داغ. از جمله بالزاک نوشته اون لبخندهای نجفی الکی نبود. مشتبه از زبان نجفی نوشته آقای قاضی این خشابو میتونم به خودم ببرم، شاید دوباره نیاز شد. آزی نوشته ولی در ماجرای نجفی هر وقت خواستید جست حقوق بشری مخالفت با اعدام برداری، یادتون باشه نقطه مقابل اعدام در این قانون مزخرف ما آزادی است، نه حبس ابد. یه موجودی که به راحتی آب خوردن انسان دیگه رو میکشه لبخند میزنه و برمیگرده به آغوش خانوادش. خیلی ممنونم. مانیا منصور بود با نگاهی به اونچه که در شبکه‌های اجتماعی از روز گذشته تا به الان داغ بوده. ممنونم که من و همه همکارانم رو در مجله بعد از ظهر پنجشنبه 24 مرداد همراهی کردید. فراموش نکنید که به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید. در اونجا میتونید علاوه بر خبرها مطالب جالب دیگری رو هم مطالعه بکنید.